punishment. منت خدا را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش بدرآید.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. درود به شما هموطنان خوبم، امیدوارم که روز و روزگار خوشی داشته باشید. با برنامه گلستان حکمت از شبکه رادیویی فرهنگ خدمتتون رسیدیم. برنامه که می‌دونید درباره حکایت‌های گلستان سعدی است. حکایت 23 از باب اول گلستان که در سیرت پادشاهان نوشته شده انتخاب شده. اجازه بدید نخست یک قرائت سالم و رسا با اجرای ژاله صادقیان از این حکایت بشنویم.
یکی از بندگان امر لیس گریخته بود. کسان در عقبش برفتند و باز آوردند. وزیر را با وی غرضی بود و اشارت به کشتن فرمود تا دیگر بندگان چنین فعل روا ندارند. بنده پیش امر سر بر زمین نهاد و گفت: هر چه رود بر سرم چون تو پسندی رواست. بنده چه دعوی کند؟ حکم خداوند راست. اما به موجب آنکه پرورده نعمت این خاندانم، نخواهم که در قیامت به خون من گرفتار آیی. اجازت فرمای تا وزیر را بکشم، آنگه به قصاص او به فرمای خون مرا ریختن تا به حق کشته باشی. ملک را خنده گرفت. وزیر را گفت: چه مصلحت می‌بینی؟ گفت: ای خداوند جهان، از بحر خدای این شوخ دیده را به صدقات گور پدر آزاد کن تا مرا در بلایی نیفکند. گناه از من است و قول حکما معتبر که گفتند: چو کردی با کلوخنداز پیکار، سر خود را به نادانی شکستی. چو تیر انداختی بر روی دشمن، چنین دان کندر آماجش نشستی.
بعد از شنیدن اصل حکایت سعدی، طبق روال مرسوم در این برنامه یک نمایش رادیویی تقدیم حضورتون میشه که بر اساس این حکایت نوشته شده. امیررضا مافی و مشتبه گلستانی نویسندگان این نمایش هستند. شهین علیزاده هم این نمایش رو کارگردانی کرده. بازیگران این نمایش هم عبارتند از محسن بهرامی، علی اکبر میلانی، محمد رضا قلمبر و امید زنده دلان. صدا بردار نمایش احمد احمدی. این نمایش رو با هم بشنویم.
جناب امیر اجازه ورود میدهند؟
داخل شو.
امیر به سلامت. پیش آمدی حادث شده است.
بگو.
یکی از بندگان از اردوگاه گریخته است.
ترس داریم مبادا دشمنان او را دستگیر کنند و اسرارمان برملا گردد و به وقت نبرد آشفته شویم.
چرا گریخته؟
هیچ نمیدانیم.
با او بد کردند؟
کسی چیزی نگفت.
بدا بر شما اگر چنین باشد.
اکنون فرمان امیر چیست؟
بگو 10 مرد جنگی کوههای اطراف را بگردند و او را دستگیر کنند. آنگاه خود خواهیم گفت که سزای خیانت در میانه جنگ چیست.
چشم. آهای سرباز، سرباز.
بله قربان.
امیر دستور دادم که با 10 مرد جنگی اطراف و اکناف را در نوردید و آن بنده خطاکار را دستگیر کنید.
هم اکنون حرکت کنید و تا او را در بند نکرده اید باز نکردید، مبادا که دست دشمن به وی برسد.
حکم آنچه امیر بفرماید.
سرورم، در وحشتم که دشمنان دام نهاده باشند.
در وحشت از خطاکاری خیش باش که بنده‌ای گریخته است.
در وحشتم از خشم امیر، اما چه کنم؟ دشت فراخ است و یافتن وی دشوار.
چگونه است که 10 مرد جنگی چابک نتوانستند او را بیابند؟ پیشتر به ایشان چه آموخته بودی؟
من به ایشان تعلیم نبرد کردم و بندگی. اکنون نمیدانم آن مرد چگونه از بندگی امیر گریخته است.
تعلیم نبرد و بندگی؟ تنها میدانم که تو جز ظلم و رنج بر سربازان روا نداشته ای که اکنون یکی گریخته است و دیگران نیست. نام آن سرباز چه بود؟
این گونه نیست یا امیر، هرگز به ایشان ظلمی روا نداشتم و جز به کرم رفتار نکردم.
دروغ بس است. بنده گریزان را میشناختی؟
سرورم.
از چه رو خاموشی؟ نامش را بگو، همین و بس.
امان دهید او را میشناختم، او از بندگان راستین امیر.
پس چه کردی با او که گریزان شد؟
ما رسم بندگی را به درگاه امیر آموختیم و بند پروری را نیز در این آستان.
به طعنه سخن میگویی؟ من اگر با تو چنین میکردم هیچگاه با من نمیماندی. نامش را بگو.
آری چه بگویم جز این که بار ندامت به دوش میکشم و بار امانت بر زمین مینهم و جامه وزیری از تن پدر میکنم.
خاموش. اکنون فقط برو و آن مرد را پیدا کن. آفتاب از آسمان رفت و سربازانتان نرسیدند.
خواهند آمد یا امیر، خواهند آمد. فدائیانتان خواهند رسید.
و اگر نیامدند؟
می آیند یا امیر.
و اگر نیامدند چه؟ یعنی این که سربازانتان هم به دام دشمن افتادند.
امیر را نشاید که بی صبری کنند و شتاب زده باشند.
خاموش باش، یاوه مگو.
امان دهید امیر، امان دهید.
لشکری از بی تدبیری تو در خطر است.
خود فرمودید که پیدایش کنن آنگاه بازگردن.
داری صبر میکنیم. آن مرد یاغی و تاقی چگونه بنده‌ای بود؟
زیرک و دانا و پیوسته دیگران را بر من میشورانی.
اجازه ورود میخواهم امیر.
آمدن.
داخل شو
امیر. به سلامت باد، خبرهای خوش آورده.
به دامش انداختی؟
سربازان به کرم امیر امید بستند.
پیش بیا، بگیر.
او را دیدیم که غذا میخورد، از ما گریخت، اما عاقبت به بندش کشیدیم.
بیا بریدش.
او بنده ای زیرک و سخنور از پدر حراسم که امیر.
عمر امیر دراز باد. دریغا که دست بسته به حضور امیر آمدم و توان بوسیدن پای امیر را ندارم.
بس کن مرد که احمق.
من که باشم که بگریزم یا بشورم.
خاموش. چرا گریختی؟
گرسنگی، مهنت، رنج. دریغا امیری چنین دادگر که وزیری چون او دارد.
در پیشگاه شما به وحن سخن میگوید. آرام و مؤدب باش وگرنه سرت را از
تر. از سزای کرده خود آگاهی؟
از دل امیر آگاهم که جز مهر در آن نرسته است.
زبان آوری مکن.
زبان آوری؟ نهان خیش به زبان خیش میگویم و بس.
حکم این است، او را گردن بزنید و در اردوگاه بچرخانیدش تا دیگران عبرت گیرند و جرأت گریختن نداشته باشند. وای اگر دشمنان بر تو دست میافتن.
من جز بندگی امیر نکردم، چنین نیست که آهنگ خیانت.
بس کن، در حکم تغییری و تبدیلی نیست.
چه بگویم که گفتند هرچه رود بر سرم چون تو پسندی رواست. بنده چه دعوا کند، حکم خداوند راست.
ببریدش.
خیز برخیز.
اگر امیر اجازه دهند کلام آخر را به زبان آورم.
بگو.
در عمر خیش جز خدمت امیر به هیچ کار کمر همت نبستم. حکم امیر است. تنها نگران از آنم که اگر خونم بی گناه ریخته شود به قیامت از امیر سوال کنند و وی از پاسخ باز بمانند. ای کاش می توانستم وزیرتان را از پای در آورم و در پای چنین گناهی خونم ریخته می شد.
وزیر
سرورم.
چه می گوید این بنده؟ چه کنم؟ تو به خواسته وی رضا می دهی؟ مصلحت چیست؟
سرورم بهر خدا آزادش کنید. آزادش کنید.
سخن شیخ عجل را شنیده ای؟ چو کردی با کلو خنداز پیکار، سر خود را به نادانی شکستی. چو تیر انداختی بر روی دشمن، چنین دان کندر آما جشن شستی.
حالا که نمایش رو هم با هم شنیدیم، اجازه بدید چند دقیقه درباره این حکایت سعدی، ظرفیت ها و ظرافت های لفظی و معنایی اون با هم صحبت کنیم. زیرکی زبانی و مضمون پردازی که در سعدی به نهایتش در مقایسه با دیگر شاعران و بزرگان ادبیات ما وجود داره، در این حکایت خیلی خوب خودشو نشون داده. در اینی که داستانگویی میکنه و صحبت مرگ و زندگی هست، یک حکایت مهیج از گریختن یک بنده و دستگیر شدنش، حکم کشتنش و در نهایت بخشوده شدنش، همه در بستری روایت شده که نهایتاً به طنز کشیده میشه. عمرو لیث، برادر یعقوب لیث، اولین پادشاه سلسله صفاری است و عمرو لیث در واقع دومین پادشاه سلسله صفاری محسوب میشه. یکی از بندگان عمرو لیث گریخته بود. کسان در عقبش برفتند. کسان منظور عوامل پادشاه، نیروهای پادشاه، و باز آوردند. ببین با چه اختصاری، با چه ایجازی روایتگری میکنه سعدی. دیگه به تعبیر امروزی ها لفتش نمیده. عبارت پردازی های مفصل نداره. در دو کلمه در عقبش برفتند و باز آوردند. وزیر را با وی غرضی بود. غرض به معنی دشمنی، به معنی سوء نیت. یک کینه ای داشت وزیر. طبیعتاً وقتی وزیر در کنار پادشاه هست و با کسی دشمنی داره، خب پادشاه را تحریک میکنه به ضرر و گزند اون آدم. میگه وزیر را با وی غرضی بود و اشارت به کشتن فرمود. تا دیگر بندگان چون این فعل روان ندارند. ترغیب کرد پادشاه رو که فرمان کشتن او رو صادر کنه و توجیهش هم این بود که غلامان دیگر، بندگان دیگر بعد از این مثل او رفتار نکنن. او چه کرده بود؟ فرار کرده بود. بنده فرار میکنه تا در یک جایی به آزادی برسه. در واقع در طلب آزادی دوباره به دام افتاده بود. خود این گریختن بنده حکایتیست و در این داستانی که سعدی روایت میکنیم، این حکایت خیلی گذرا با کوتاه‌ترین عبارت گفته شده، با یک کلمه گریخته بود. اما به تعبیری که میگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، میشه فهمید که شرایط زندگی در دربار حتی پادشاه برای یک غلام، برای یک بنده چقدر ناگوار بوده که از دربار پادشاه فرار میکنه، چه برسه در خانه های عادی و غلامان و بردگانی که در شرایط سختری زندگی میکردند. بنده یعنی همون غلام پیش امر سر بر زمین نهاد و گفت: هر چه رود بر سرم چون تو پسندی رواست. بنده چه دعوی کند؟ حکم خداوند راست. خب هرچی تو بگی، من غلام تو هم، تو هرچی که برای من تصمیم بگیری همون باید اجرا بشه، من هیچ بحثی ندارم. اما به موجب آنکه پرورده نعمت این خاندانم، نخواهم که در قیامت به خون من گرفتار آیی. این نکته ظریف در این حکایت هست. به پادشاه میگه که دوست ندارم که به خون من، به خاطر کشتن من گرفتار بشی روز قیامت. غلام چی داره میگه؟ در واقع سعدی داره چی میگه؟ یعنی کشتن این غلام گناهه، بی‌عدالتیه، چون در روز قیامت آدم رو به خاطر گناهانش گرفتار میکنند و پادشاه داره غلام خودش رو به جرم فرار کردن مجازات میکنه و غلام مدعی است که تو در روز قیامت گرفتار خواهی شد. یعنی جواب این کاری که با من میکنی باید بدی. این جمله گستاخانه‌ایه که سعدی به شیرینی هرچه تمامتر از زبان غلام این رو بیان میکنه. بعد میگه دوست ندارم که روز قیامت به خاطر کشتن من تو مجازات بشی، اما یک راه حل داره. اجازت فرمایی تا وزیر را بکشم، آنگه به قصاص او بفرمای خون مرا ریختن تا به حق کشته باشی. اجازه بده من این وزیر رو بکشم، بعد به جرم این که وزیر کشتم کاملا عادلانه است که منو اعدام کنی و بکشی. اون وقتی که تو روز قیامت از شر این موضوع راحت میشیم. پس میخواد بگه اگر من کسی رو بکشم و تو منو بکشی، به حق کشتی. به این شکلی که میخوای بکشی به ناحق داری میکشی. اگرچه گفته بود حکم خداوند راست، اما داره اعتراض میکنه، میخواد بگه عدالت نیست که داری منو میکشی. اما خیلی ظریف گفته، بذار من این وزیر رو بکشم. ملک رو خنده گرفت. ملک از این پیشنهاد غلام و اون هم در این چنین شرایطی خندش میگیره، به زیرکی غلام میخنده. وزیر را گفت: چه مصلحت میبینی؟ خیلی شرایط طنزآمیزی در حکایت ایجاد کرده. شاه برمیگرده سمت وزیر میگه: خب نظر تو چیه؟ یعنی این کارو بکنیم؟ گفت، یعنی وزیر گفت: ای خداوند جهان، از بحر خدای این شوخ دیده را به صدقات گور پدر آزاد کن تا مرا در بلایی نیفکند. شوخ دیده یعنی بی حیا، بی چشم رو امروز میگیم. میگه این رو به عنوان صدقه گور پدرت اینو آزاد کن در راه خدا، ثوابش برسه به گور پدرت، آزادش کن تا منو به بلا مبتلا نکرده. یعنی این اگه میجی پیش بره منو به درد سر میده، تو رو خدا اینو آزادش کن، ولش کن بره، ببخشش. گناه از من است و قول حکیمان معتبر که گفتند چو کردی با کلوخ انداز پیکار، سر خود را به نادانی شکستی. چو تیر انداختی بر روی دشمن، چون این دان کندر آماجش نشستی. تقصیر خود منه که با یه همچین موجودی دارم دشمنی میکنم. وقتی با یه کلوخ انداز درگیر شدی، خودت دستی دستی سر خودتو شکستی، چون اون کلوخ اندازه. کلوخ به گل خوش شده میگن، خون پرت بگه بخیر سرتو میشکنه، اما خودتی که در واقع سر خودتو شکستی که با اون درگیر شدی. چو تیر انداختی بر روی دشمن، چون این دان کندر آماجش نشستی. آماج معنی هدف، در واقع سیبل تیراندازی. میگه وقتی تیر میزنی به دشمن، در واقع خودتو نشانه تیر او کردی. تو تیر میزنی، خب اونم تیر میزنه دیگه. و درگیر شدن با کسی که پروایی ندارد و مقام و جایگاهی نداره که بخواد بابت درگیر شدن و شکست خوردن اون را از دست بده، کار غیر عاقلانه و غیر منطقی است. امیدوارم از این حکایت پندامیز و البته شیرین و شیوا لذت برده باشید. Thank you. تا فرصت دیگر و گلستان حکمتی دیگر، خدا نگهدار.
اولو گلادیوس رو روی زمین گذاشت و سینه خیز به سمت پل رفت. او در حالی که پاهایش را به دو سنگ محکم گیر داده بود، دو دستش را به سمت دسیموس دراز کرد و با صدای آهسته گفت: دسیموس، تنابی که گرفتی امن نیست، دست مرا بگیر. با پایم تخت سنگ محکمی را گرفتم، می توانم تو را بالا بکشم. دسیموس در حالی که با یک دست تناب را گرفته بود، دست دیگر را به سمت اولو دراز کرد. با تلاش زیاد سرانجام دست اولو خودش را برای وزن دسیموس آماده کرده بود، ولی در یک لحظه پایش از سنگ جدا شد و هر دو به سمت پایین کشیده شدند. دسیموس که نمی‌خواست دوستش به سرنوشت او دوچار شود، سعی کرد دستش را رها کند، ولی اولو دست او را محکم چسبیده بود. آنچه شنیدید گزیده است از کتاب نبرد آتش از مجموعه پسر قهرمان نوشته دیوید گریمستون. در مجموعه داستان‌های پسر قهرمان، شخصیت اصلی داستان نوجوان شجاع و ماجراجویی است که در هر داستان با شخصیت‌های عجیب و غریب جدیدی برخورد می‌کند. فضای داستان سرشار از هیجان و راز و رمز است. خواندن این اثر شیرینی عادت به مطالعه و لذت بردن از آن را به کام بچه‌ها می‌چشاند. نبرد آتش ترجمه رضوانه سید علی توسط انتشارات مهراب قلم منتشر شده است.
همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
گفتارش.
گفتارش.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان‌ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. سمیه نجفی هستم. عیاد شعبانیه رو به شما تبریک عرض میکنم. دوستان گرامی، در روزهای سخت مقابله با بیماری کرونا هستیم. خدا قوت عرض میکنم به همه جامعه سفید پوشانی که برای سلامتی همه هموطنان عزیز تلاش و کوشش میکنن، و خدا قوت ویژه‌ای عرض میکنم به تمامی خیرین عزیز که با تهیه ماسک، وسایل بهداشتی و لوازم عزیزانی نیازمند این دلگرمی رو در فضای شهر تهران و ایران دوچندان کردن. اجازه بدید سفری کنیم به یکی از نقاط متبرکه. میدونم این روزها به حال مناسب نیست و بایستی در منزل بمونیم، اما میتونیم سلامی از دور عرض کنیم به بقای متبرکه از جمله امامزاده حسن علیه السلام. در این گزارش تلفنی گفتگو میکنیم با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا سرزعیم. من ضمن تبریک عیاد شعبانیه ازشون میشنویم صحبتاشون رو و برنامه های فرهنگی و اونچه که به حال تو این ایام هم حضور در این بقا به حال جایز نیستش، اما فضای مجازی که برای همه هموطنان عزیز ایجاد کردن. خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عرض ادب و عرض تبریک به مناسبت اعیاد معظم ماه شعبان. خب همونطور که طبقه نجای فرمودید، مردم شریف عزیزمون مستحضر هستند. با توجه به شیوع ویروس منحوس کرونا، خب به قای متبرکه توفیق نداریم در خدمت مردم باشیم. آستان مقدس حضرت علیه السلام برای اینکه قدمی در راستای مقابله با این ویروس منحوس شوشه، گروه جهادی رو تشکیل دادن، کارگاه تولید ماسکی رو که حدود 30,000 ماسک الان آماده است، در به خانه همسایه ها و همجواری های آستان مقدس آمازه حسن علیه السلام منطقه در رو خادمین آمازه انشالله خواهند زد و به تعداد افراد خانواده انشالله ماسک تحویل تمام مردم خواهیم داد. خواستیم قدمی برداشته باشیم. در دنیایی که مردم دارید میبینید اخبار رو، ماسک دزدی الان در کشورهای به اصطلاح متمدن شیوع پیدا کرد و میبینیم که فرهنگ اصیل ما رو بر این داشت که با همیایی و کوشش همدیگه انشالله بتونیم دردی از آلام مردم رو تسکین بدیم، انشالله بتونیم کاری کرده باشیم، انشالله به دعای از صاحب علیه السلام این ویروس منحوس از کل جامعه بشریت مخصوصاً کشور عزیزمون انشاءالله برطرف بشه.
درود بر شما شنوندگان عزیز، امیدوارم در این روزهای سخت نیازمندان رو هم فراموش نکنید. التماس دعا. خدا حافظ.
التماس دعا. خدا حافظ.
گفتارش با ما منتشر شد.
صبحتون بخیر همراهان ارجمند. شما همچنان رادیو فرهنگ رو گوش میکنید در بخش نخست برنامه ها، و تا پایان این بخش ما یک برنامه رو تقدیم میکنیم که به طور مستقیم اون رو میشنوید. طبعا در این برنامه موضوعی مطرح میشه و شما دوستان مایلید که مشارکت بکنید، از طریق راه‌های ارتباطی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 و 220-588-20 شماره پیامک 30558، همینطور سامانه 30162 و یا شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما که میتونید در این باره اعلام نظر بفرمایید. البته امروز در مجموع تا پایان روز دو برنامه دیگر هم مستقیما خواهید شنید، یکی از ساعت 16:30 تا 19 و یکی هم از ساعت 20 تا 22 که انشالله مشارکت بکنید. برنامه های شاد و مفرح برای شما عزیزان تدارک دیده شده. ضمن درود به همکاران گرامی در واحد خبر، این خبرها رو میشنویم.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.